السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله يومكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة القضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستصغار المعصية واستكبار الطاعة ومباهاة المكثرين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا أو أن نعبد الظالم أو أن نخذل ملحوفا أو نروم ما ليس لنا بحق أو نقول في العلم بغير علم ونعوذ بك أن ننطوي على غش أحد وأن نعجب بأعمالنا ونمد في آمالنا ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان أو أن ينكبنا الزمان أو يتهضمنا السلطان ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان الكفاف ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن معيشة في شدة وميتة على غير أدة ونعوذ بك من الحسرة العظمى والمعصية الكبرى وأشقى الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب. اللهم صل على محمد وآله وأعذني من كل ذلك برحمتك وجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. محمد. خب اولا تبریک عرض میکنیم ایام پر نور و پر برکت و فرخنده ولادت با سعادت پیامبر اعظم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، آل محمد و امام صادق علیه السلام رو به محضر مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و همچنین آغاز ولایت و امامت اون حضرت رو به محضر منورشون و به همه دوستانشون، مخصوصا به رهبر عزیز و عالی قدرمون حضار گرامی برادران و خواهران ارجمند، انشاءالله که بر همه ی مبارک باشه. مبارک شدنش هم بر جمع ما اینه که انشاءالله خدای متعال توفیق بده ما شباهتمون به اون حضرت بیشتر بشه، این برکت این مبارک باشه، بناش اینه در درجه اول که ما در احوال شخصیمون، خانوادگیمون، در سلوک اجتماعیمون شباهتمون به پیامبر عزیزمون بیشتر بشه. فرمود اشبه و کنبی احسن و کن اخلاقن. بعد دیگه خود حضرت هم فرمودن معیار شباهت هم به حسن خلقه. و سوال شد که حسن خلق چیه؟ گفتن یعنی یعلفون و یعلفون دیگه، یعنی همین روابط اجتماعی مخصوصا و ارتباط با دیگران متصف به حسن باشه. این در درجه اول اینه. خب هفته گذشته در این زمینه پیشنهادی هم داشتیم که انشالله خدای متعال توفیق عمل به بنده و عزیزانم رو کرامت کنه. دعای هشتم مدت طولانی است که محل مباحثه ماست. به دوستان اون اول عرض کردم که این رو ما شروع کنیم، معلوم نیست به این زودی ها بالاخره تمام بشه، اصلا عمرمون کفاف بده بتونیم این رو، این دعا رو شرح کنیم. برخلاف روشی که ما در درس‌های صحیفه داشتیم که گزارش بود، گزارش مضامین بود و نسبتاً با سرعت متعادلی بحثا طی می‌شد، نوبت به دعای هشتم که رسید از خلاصه گزارش منتقل شد به شرح و نمیدونم چرا طول کشید، خیلی وقت زیادی گرفت. حتی خاطرم هست که اواسط این مباحثه من با بعضی از دوستان بعد از جلسه مطرح کردم میخواید ما اینجا هم سریع گزارش کنیم بریم سراغ دعاهای دیگه، گفتن نه همین جوری خوبه، همین تکمیل بشه بهتر. یک دوره آسیب شناسی اخلاقی بود در درجه اول، در ضمنش هم بعض از مسائل پیرامونی مطرح شد که در متن دعاست، همجور که الان هم خوندم برای شما از اول دیگه تا پایان دعا رو ملاحظه کردید دیگه. از این منظر بحث بسیار بحث حساس و مهمی بود. خدای متعال توفیق داد به این کمترین و به جمع دوستان که ما این بحث رو بتونیم داشته باشیم. یه درس خارجی بود برای خودش به قول مرسوم طلبگی، چون پای هر کلمه ما یک گاهی سه گاهی پنج جلسه گاهی بیشتر گاهی کمتر ایستادیم و مستندات قرآنی روایی جمع‌بندی ها نگاهی به دیدگاه های علمای بزرگمون اینا رو داشتیم. اوائل بحث خاطر نازنینتون باشه مراجعه شد به اون حدیث جنود عقل و جهل و شرحی که امام راحل عظیم الشان داشتن، منطقه خب اون شرح ایشون فقط تعداد کمی از اون تشریح اون لشگریان رو داشت، مخصوصا ما میخواستیم اینجا بیشتر جنود جهل رو، ظاهرا شرح ما بیشتر ناظر به اونها بود. علی تقدیر به مناسبت این هم معرفی شد به دوستان که بعضی از عزیزان رو دیدم هم کتاب رو تهیه کردن مطالعه میکردن مراجعاتی داشتن، باید قدر اون اثر رو دونست و اون روایت رو اساسا، اون روایت جنود عقل و جهل واقعا جز روایات فوق‌العاده است از نظر همین سلوکی و مراجعه و بهره‌های اخلاقی فوق‌العادگیشو داره. خب در اون منطقه سلبی این دعا که دعای هشتم هست واقعا جزء دعاهای فوق‌العاده است. به دوستانم من عرض کردم اون اول، گفتم این جزء آرزوهای من موند، چون ما بحث صحیفه رو خیلی ساله داریم، یعنی شاید حدود بله دیگه مثلا قریب 20 سال هست درس هفتگی ما بوده همیشه. خلاصه همیشه دوست داشتم این دعا رو به تفصیل بهش برسیم، فرصت نمیشد. در اون جلساتم علاقه این بود که سریع مثلا مضامین خونده بشه و عبور کنیم. خدای متعال رو شاکریم که اون آرزوی ما برآورده شد، موفق شدیم این بالاخره بحث رو به انجام برسونیم. شما هم حوصله کردین، چون این سبک بحث حوصله میخواد دیگه، تفصیل و تفسیر و درنگ و این هاست. من تا همونجور که اول عرض کردم خدمتون، برای دوستان ما و برای خود من این باعث توفیقه که پای هر کدوم از اینا بایستیم، خودمون رو ارزیابی کنیم. مثلا ما راجع به حسد داره صحبت میکنیم دیگه، به مناسبت یک کلمه. راجع به غضب داریم صحبت میکنیم. اینا الان خوندیم برای شما، دوباره دیدید دیگه چه مطالبی بود. راجع به سوء مدیریت داریم صحبت میکنیم. خودمون رو مراقبت ببینیم ما چقدر مبتلا هستیم. و سعی هم شد که در این سلسله بحث ها کاربردی هم باشه، یعنی ضمن اینکه تشریح خود موضوع هست، ضمناً اونجایی که این توفیق شد روش درمان تا حدی بالاخره مراجعه برای اصلاح فکری ذکری عملی، خاطرتونه دیگه این حلقه اتصال بین این بحثا بود، اینم تقدیم شد. حالا نمیدونم توفیق بشه احیانا این مجموعه بحثا تدوین بشه یا نه. حالا اجمالا یک ارائه مکتوب اولیه‌ای به همت دوستان انجام شده که در اختیار شما هم کم و بیش قرار گرفته. زحمت کشیدن، تشکر میکنم. حالا اگر احیانا برسیم تدوین هم بشه، یه چند جلدی بالاخره یه کاریست دیگه در از منظر آسیب شناسی اخلاقی و با ارائه راه حل ها، هم راه حل های مشترک هم راه حل های اختصاصی. این بحثی بود که ما بالاخره پشت سر گذاشتیم دیگه و ارائه شد. از این جهت گفتم که هم یه جنبندی یادآوری کرده باشیم و خدای متعال رو شکر کنیم. خاطرتون هم هست عنوان این بود دیگه، و کان من دعایی علیه السلام فی الاستعاذة من المکاره و سیء الاخلاق و نظام الافعال. اون بزرگواری که این دعاها رو براش عنوان انتخاب کرده، انصافا اینجا خوب انتخاب کرده، یعنی انتخاب دقیقه. هم من المکاره، چون بعضی از این مواردی که گفتیم جز مکاره حقیقتا اینجوریه دیگه، مثلا اون ان ینکبن از زمان او یتحظمن از سلطان، این هست دیگه، اینا جز این مکارهه. ولی یک طیف وسیع تری سیء الاخلاق بود که بیشتر مربوط میشه به اصطلاح حوزه اخلاق و رفتار. یه بخشش هم مربوط میشه به افعال، یعنی هم اخلاق به معنای اون جنبه های بیشتر درونیش، جوانهیش، افعال جوارهیش، مکاره هم که ولو این خارج از حوزه اختیارات ماست دیگه. منتها اگر یادتون باشه ما اونا رو هم که بحث میکردیم سعی میکردیم بخش اختیاری براش درست کنیم، خاطرتونه دیگه. یعنی حتی مثلا اون موضوع زمان رو یه جنبه اختیاری براش دیدیم هست که تبیین شد و بعد نحوه مواجهه با او باز برای دوستان تشریح شد. یه باز همه رو سعی کردیم بندازیم گردن خودمون، حتی اون بحثا رو هم، یعنی بشه از این منظر که چه نسبتی با اختیار ما، با تصمیمات ما پیدا میکنه، از این منظر باز اونا رو هم یه مباحثه کردیم. مثلا معیشت فی شده میشه یه چیزی گفت رد شد دیگه، ولی نه، ملاحظه کردید تشریح شد. بعد این کلمه، یعنی همه اهتمام ما در این سلسله مباحثات حدود 80 جلسه تقریبا بر این نکته استوار بود که ما کلمه نعوذو یا اعوذو رو وقتی اینجا به کار میبریم، این یک نوع مسئولیت گریزی نیست، اتفاقا مسئولیت شناسیه. چون وقتی استعاذه حقیقی عرض کردیم، رافع اختیار و مسئولیت که نیست بماند، بلکه معنای دقیقش اتفاقا مسئولیت پذیری است. یعنی ما درک میکنیم خطر رو درک میکنیم، یک. دوم، تلاش خودمون رو هم هر چه که بتونیم به میدان میاریم. سوم، از اول تا آخرش هم از خدای متعال و لطفش و کمکش و مددش استعانت میگیریم. بنابراین این استعازه هم معنی شد، درست شد اینجا، که یعنی چی؟ اینکه ما میگیم اعوذ نعوذ، یعنی خدای ما به تو پناه میبریم، پس یعنی تو ما رو پناه بده، ما دیگه خیال خودمون راحت میکنیم دیگه. معلوم شد که نه، استعازه واقعی و درست اونیست که همراه با اقدام، برنامه‌ریزی، پیشگیری، درمان، عمل، همه اینا هست سر جاش. منتها تو ضمن این که همه این اقدامات رو انجام میدی، به حول و قوه خودت هیچ تکیه نمی کنی. میگی خدایا اووردم خودم رو وسط این معرکه، وسط این مهلکه بفرمید، وسط این گرفتاری ها و نکبت ها و مصیبت ها و سختی ها خودم رو میارم ذیل عنایت تو و لطف تو و از تو مدد میخوام و کمک میخوام. به حول و قوه خودم تکیه نمی کنم، تکیه گاه من حول و قوه توست، لذا به تو بناهنده میشم. اینا معنی شد دیگه، معلوم شد. میخواستم از کنم حتی مواردی هم که بود یه مقدار چه بسا دوستان دیدن میرفت بیشتر به این سمت که خارج از منطقه اراده ما باشه، اونا رو ما معنی کردیم. یادتونه مثلا یتحزمن السلطان رو هم حتی با این نگاه ترجمه کردیم و توضیح دادیم که مسئولیت ما چیه، نعوذ یعنی چی، ما چی کار باید بکنیم. حتی در اون موارد، مواردی که واضحه، مثلا نمیدونم ازراء بالمقلین که خب واضحه، اما حتی مباهات المکسرین رو هم ما به این قاعده شرح کردیم که با اینکه به نظر میرسه که خارج از اراده ما باشه مباهات مکسرین، اما اونم یادتون باشه گفتم نه، راه داره. نعوذ کاملا جنبه مسئولیت شناسی و ایناست. خدا رحمت کنه، ما طرز فکرمون بر اساس تربیت‌های اساتید بزرگی شکل گرفته که اینجوری به موضوعات این نگاه میکنیم، مخصوصا علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه. آقای مطهری بحث‌های جدی داره توی این موضوعات. ایشون همین مباحث مربوط به انسان و سرنوشتش رو ما دبیرستان بودیم خوندیم دیگه، یعنی از اون سالها، که ایشون اونجا اصلا مسئله رو مطرح میکنه. میگه گرفتاری بزرگی که در جامعه مؤمنین وجود داره این ارجاع به قصه قضا و قدر و سرنوشته، و همین باعث شده که خلاصه ماها در جا بزنیم. خب ایشون شاگرد امام راحله دیگه، امام راحله عظیم الشان، که با اون تشخیص درست موفق شد اراده های مردم رو به میدان بیاره و تحولات بزرگ رو در زمان ما رقم بزنه با همین فکره. ولی مردمی که بگن آقا ما نشستیم دعا میکنیم، حتی مقوله‌ای مثل انتظار فرج رو که یک مقوله تمدن سازه، حرکت آفرینه، حیات بخشه، حرکت میده، سرعت میده، سبقت میده، جهت میده، نشاط میاره، روحیه جهادی میده، شجاعت میده، خستگی ناپذیری میده، حتی این موضوع توی اون نگاه قائدین تبدیل میشه به یک موضوع ورشکسته، نشسته یه جماعتی که بشینن بگن ما دعا میکنیم. خدای متعال میگه بشینید دعا کنید، شما تا قیامت دعا کنید. این دعا اصلا مستجاب نیست، چون شرط استجابت درش تمام نیست. اگر دایی پشت سر دعای خودش راه نیفته اصلا دعاش مستجاب نمیشه. دعا در متنش حرکت و پیگیری و اقدام و ایناست. میخوام از کنم حتی تو اون مدل نگاه، اون حرفای انحرافی و حجتیهی و اینا از توش در میاد، حتی تو موضوعی مثل انتظار. حالا بشینیم تا منتظر باشیم، اونم به شما میگن منتظر باشید. اگه اینجوریه، گفت اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، هر وقت همه چیز درست شد و پیروز شد و شهر فتح شد و دشمن کنار زده شد، ما رو صدا کنید، ما از باب حته وارد میشیم و بالاخره در مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق اونجا ما مستقر میشیم. اینجوری حتی مقوله انتظار اینجوری در میاد. اما وقتی همین مسئله رو بدید به دست یه شخصیتی مثل امام با اون فهم روشنش، مقوله انتظار از نگاه امام یعنی اقدام برای ساخت جامعه، جامعه مورد نظر خدای متعال. از دل انتظار این بحث رو استخراج میکنه امام. قبل از مرحوم شهید اهل الله مقامم شریف علامه شهید مطهری یادم هست دو سه جا، یکی مثلا توی مقدمه عدل الهی بخونید ببینید چه کرده، خود اون مقدمه خودش یک شرحی میخواد، رنجنامه ایست که حضرت علامه اونجا اوورده، واقعا خوندن داره اون مقدمه‌ای که ایشون بر عدل الهی نوشته. با اینکه مثلا من دیگه خیلی سال مراجعه نکردم، ولی همینجور ذهن ما مثلا جوونی که بخونه اینجوریه دیگه، تحت تاثیر اون نگاهه. یا همین کتاب شریف انسان و سرنوشت ایشون واقعا تکان دهنده است، خوندن داره. و اون اطروحه‌ای که ایشون داره، اصلا ایشون یک طرح وسیعی رو پیشنهاد میده، بیا ما کل موضوعات دیگه‌مون رو باید از این منظر یه بار بررسی کنیم، مطالعه کنیم. قرار ذهن ما هم درگیر اونه، لذا وقتی کلمه نعوذ و اعوذ رو میدید دست ما اینجوری ازش در میاد، نمیشیم بگیم که اللهم اینی اعوذ بگه، خدایا ما به تو پناه میبریم. خب یعنی چی به تو پناه میبریم؟ در این شرح معلوم شد یعنی چی. یعنی تمام قوای فکری، ذهنی، جوارحی، جوانهی، شخصی، خانوادگی، رفاقتی، اجتماعی، حتی امکانات طبیعی، محیطی، محیط زیستی، پیرامونی، همه رو من بسیج میکنم برای اینکه از یک چنین خطر بزرگی در امان باشم. این یعنی اعوذ بک به این معناست. من وسط میدانم. قرار از اینجوریه که این بحث های مقدار وقت اینجوری طول میکشه، ولی طول نداره که خدایا به تو پناه میبریم از حسد و از غضب و از چه هم شد. نه خودمون وسط این یستحوز علینا شیطان، اینکه از اینکه شیطان با ما مطالعه ملاحظه فرمودید و مطالعه کردید که یعنی چی این یستحوز علینا شیطان، حتی ینکبن از زمان. یادتونه کاش اونو میشد مفصلتر صحبت کرد که انسان اگر بر زمان مدیریت نکنه مدیریت میشه، و مدیریت زمان رکن زندگی ایمانیه، و تو اگر برنامه نداشته باشی از دست میری، زمان عمر جوانی همه چیز از دستت میره. یعنی کنه مناش اینه، یه زمان به ما مسلط نشه مناش مدیریت زمانه. وقت مدیریت زمان رکن زندگی نبویه. سیره رو مراجعه کنید، اصلا سیره نبوی بر مدار مدیریت زمان استوار شده. منتها حالا هر کدوم رو ببینیم چقدر شباهت داریم به اون حضرت در مبانی برنامه ریزی. بعد سایر موارد که دیگه گفتیم و دیگه حالا چون جلسه جمع‌بندی بود گفتم حدود 44 مورد بود دیگه، یعنی شما بشمرید از اون اول که اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس، هیجان الهرس اولیشه، اگر 39 تایی بشماریم این والحسرت العظما آخریش میشه، اگر نه این بقیهش رو هم ما مستقل به ذکر بیاریم، یعنی حسرت العظما والمصیبت الکبرا و بفرمایید هرمان و سوء المآب، ببخشید قبلش و عشق الشقا و سوء المآب و حرمان الثواب و حلول العقاب، میشه 44 مورد، مواردی که در اینجا ما پناهنده شدیم و پناهندگی گرفتیم در این دعای هشتم. خب این عرایض ما اینجا دیگه با این جمله تمام میشه، که با دو تا جمله. جمله اول اینه، تشخیص این کمترین اینه که و المصیبت الکبرا، همونجور که جلسه پیش عرض کردیم، و عشق الشقا و سوء المآب و حرمان الثواب و حلول العقاب. من خیلی دقت کردم، به نظرم اومد این قطعه اخیر ذیل حسرت عظماست. به یه عبارتی میشه اینا رو تفکیک کرد و ذیل هر کدومم یک مثلا بررسی کرد، ولی بیننا و بین الله دیدیم این میخوره ذیل همون حسرت عظماست. و حسرت عظما هم به شرحی که جلسه پیش ولی خورده خستتونم کردم، طولانی شد، به همون بیانی که گذشت و دیگه حالا نمیخوام تکرار کنم. یعنی مسئله عمدتاً میره مربوط میشه به قیامت و به آخرت، یعنی در آسونترین بحشش اینه دیگه، حسرت و عظما معلوم شد دیگه مربوطه به قیامته. که انتقول نفسون یا حسرتا اللهم فرطت فی جنب الله، تا مواظب باشید به حسرت عظما مبتلا نشید. حسرت عظما اینه دیگه که کسی از شما وقتی پرده رفت کنار بگه یا حسرتا، یا حسرتا بکشه. اللهم فرطت فی جنب الله، من در جوار لطف حق و در مراتب قرب پروردگار متعال چه مقاماتی رو، چه منازلی رو، چه مراتبی رو از دست دادم. یا حسرتا، یا حسرتا اینه دیگه، اون بهش نشون بدن اللهم فرطت فی جنب الله چه چیزایی رو از دست دادم، به کجا میتونستم برسم. من یاد این جمله هم میفتم، میدونید در اونجا میگن که به مردم، به مؤمنین میگن که اقرأ فرقع، شنیدید دیگه اون روایت رو، الله میگن بخون برو، برو بالا. یعنی منو مراتب قرب با مدارج قرآنی تعریف شده است. حظ شما از معرفت قرآن و از عمل به قرآن کریم در واقع اونجا میشه نردبان قرب شما. بخون برو. یه چیزی هست در روایات هست که یه وقتی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میخواستن میخواستن مسئولیت تقسیم کنن، یعنی بین اصحاب کارا رو تقسیم کنن. هست در سیره هست. خب ضمن این که اینا حالا مثلا فضائلی داشتن، حضرت بر اساس حفظ قرآن اینها بهشون مسئولیت دادن. مثلا گفتن یه کسی بیاد سوره بقره رو بخونه ببینم. خب میگفتن خب تو فرمانده اساس شرایط رو داشته ها، این پیام داره، این جمله پیام داره، ولی حالا بین کسایی که صالحن برای این که مثلا فرماندهی لشکر رو به عهده بگیرن، صلاحیت عمومیشون احراز شده است، حضرت میگفتن هر کسی سوره بقره رو بخونه. روایت داره ها، اون کسی که حافظ سوره بقره بود میشد فرمانده جیش، بوده حالا تو برو میدان. این پیام داره، یعنی میزان انس با قرآن کریم تعیین کننده نهاییه در نگاه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. خب حالا این رو شما داشته باشید، پرده ها بره کنار، بره کنار، بره کنار، بریم به قیامت، اون صحنه عجیب غریب که یوم یجعل الولدان شیبا. قرآن میگه دیگه، میگه اون روز بچه پیر میشه از هم اون روز. یه بچه میشه پیر. اون روزی که مادری که نوزاد شیری داره بچهشو فراموش میکنه. میدونید این تقریبا جز چیزاییست که امکان پذیر نیست تو این دنیا. تو دنیا برای مادر امکان نداره بتونه لحظه ای از بچه ای که به شیر میده. البته ما باید بگیم در زمان ما چنین چیزی شد، یه چنین مصیبتی نازل شد. اون تا اون مادره ولو سر کار جای دیگه است، اگر بچه ای داره که به شیر میده، حد میفرمایید، یعنی هنوز این سنت مادریش حفاظت شده، این یه لحظه از او ذهول نداره، غفلت نداره، همش توجهش به اونه. هرچه مادر مادرتر باشه این جهت درش قوی تره دیگه. اینجوریست. حالا ما مادرها رو از بچه ها جدا کردیم به چه بهانه های واهیه، عوض میخوام کشکی، زمانه ما اینجوری شده دیگه. سوا میکنن بعد دنبال ریشه آسیب های اجتماعی میگردیم. بچه اگه مادر ندیده باشه خب ازش هر آسیبی بر میاد، درست آقا؟ اگه مادر ندیده باشه ایشون رو میذارن تو مهد، خانوم مشرف تشمی برن سر کار، بدبختی بزرگ رو ببینید به زمانه ما. اون بچه چی در میاد از ذره فقر عاطفی، فقر شخصیتی، ریشه بسیاری از بدبختی ها و مصیبت ها تو زندگی ها اینه از جمله. حالا تو خیلی چیزای دیگه هم هست، منحصر نیست، مثالشو خواستیم عرض کنیم. بگذاریم این یک همینجور یک کلمهی بودیم وسط عرض کردیم. ولی میخواستم بگم که شما تصور کنید که مادر توی، یعنی زن شیرده، مادر توی اون موقعیت یه لحظه نمیتونه از این بچهش، لذا میدونید این مادرها چقدر آسیب میبینن. حالا اون بچه بماند، همین خانوم چقدر از نظر روانی، اذیت روحی، اذیت عاطفی بیچاره میشه و لطمه میخوره وقتی از بچهش فاصله میگیره. اینم داره لطمه میخوره، یه جورای دیگه این داره لطمه میخوره. ذهنش هیچ از اون بچه دور نمیشه، همش حواسش به اونه. فهمون دیگه روزی در پیشه که در اون روز این مادرها بچه هاشون رو فراموش میکنن، موضوع یادشون میره، اصلا دیگه به فکر اون بچه نیست، فقط میگه رب به نفسی نفسی، خدایی به فریاد من برس، بچه رو از رها میکنه، فراموشش میکنه. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما اردعت. اینجوریه این بانوی شیرده، این مادر مهربان اصلا بچه شو میندازه میره، اصلا هیچ دیگه به واسه فکر نمی کنه، اصلا نگاه بهش نمی کنه. روز خیلی روز اینجوری در پیش داریم ما. برای اونایی که تدارک نکرده باشن 50,000 سنه امتدادش تعریف شد. 50,000 سال 50,000 سال 50,000 سنه انقدر سخت میگذره، انقدر سنگینه. اون کسی که گرفتار همین حسرت ها میشه اینجوریه دیگه، این است. حسرت عظما طولانی میکنه، سخت میکنه. این پرده بره کنار. خب پرده رفت کنار، این نگاه میکنه میبینه عجب، فلانی ها رو ببین در نور خودشون داره سیر میکنه، فلان مؤمن رو ببین چجور داره بالا میره در اون مراتب، فلان کس از رهگذر حظ عالی که داشته از قرآن کریم با آیه آیه قرآن تو دنیا پرواز کرده، زندگی کرده، زندگیش متکی به آیه آیه قرآنه، سبک گرفته، رنگ گرفته، خط و جهت گرفته، با قرآن زندگی کرده. خب بهش میگن اقرأ ورقه، بخون برو بالا. این هم همینجور نردبان قرب رو که حالا ما چیز میکنیم دیگه، تمثیل میشه، اصلا تو ذهن من و شما نمیاد یعنی چی، ولی خب حالا اینجوری تمثیل میکنیم. این مدارج رو، این مدرج رو، این نردبان رو بگی برو، بخون برو، خواهی میخونه میره بالا. و تو هم بایستادی اونجا همجور نگاه میکنی، حتی تو نه، تو میخونی انشالله میری، بایستاده گیر کرده، این حسرت نمیره، حسرت عظما، حسرت عظما اینه دیگه. خب امتدادش رو ملاحظه کنن دوستان، و نعوذ بک من الحسرت العظما. چجوری میشه تدارک کرد این حسرت عظما رو؟ این حسرت عظما چیه؟ این حسرت عظما مصیبت کبراست. مصیبت کبرا مصیبت در دینه. پرسیدن از امیرالمومنین علیه السلام، گفتن آقا جون مصیبت بزرگ چیه؟ حضرت فرمودن مصیبت در دین، که از خود پیامبر عزیز ما در اون دعای شب نیمه نقل شده، خوندی شب نیمه شعبان، در اون دعا هست ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. این درخواست پیغمبره، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا. ولا تجعل مصیبتنا فی دین ما، مصیبت نبینه، بهش لطمه نخوره، چون مصیبت اگر به دین بخوره حاصلش حسرت عظماست. اینجوری اینو میخواستم عرض کنم، یعنی اگر مصیبت به دین بخوره نتیجهش حسرت عظماست، یعنی قیامت انسان رو در خطر قرار میده. قیامت که در خطر قرار بگیره همین میشه دیگه، حسرت عظماست. خب یعنی چی؟ یعنی شخص گرفتار میشه به بدترین وضعیت ممکن. میگیم بدترین وضعیت ممکن چیه؟ میگه وضعیت بدترین وضعیت ممکن جهنم یصلونها و بئس القرار. اینه دیگه، میگیم بدترین وضعیت ممکن چیه؟ میگه سوء المآب. ملاحظه کردید این عشق الشقاء جالی یک ترکیب بدیعی هم داره اینجا دیگه، میبینید دیگه عشق الشقاء از نوع مجاز عقلیه. خود شقاوت رو توصیف کرده بهش شقاوت، یعنی برده توی مراتب بالاترین مرتبه بدبختی، بالاترین مرتبه بدبختی و منتهاش چیه؟ منتهاش قرآن کریم برای شما تعریف میکنه. قرآن میگه منتهاش عبارت است از جهنم. به خدا پناه میبریم کسی وارد جهنم بشه. اما الذين شقوا ففي النار. لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها ما دامت السماوات و الارض. دیگه اینا هستند. اینه. یا همون تعبیری که عرض کردیم جهنم یصلونها، این ذیل همین شقاوته. پس شقا این عشق شقا باز یعنی همون دیگه، همون حسرت عظماست، دخول نار، گرفتار شدن به اون عقوبته. باز ادامهش هم میدید همین طوره دیگه. و سوء المآب، این آب یعوب و آب مآب اون مرجع رو میگن، جایی که انسان در اونجا میره و اونجا دیگه مستقر میشه، به اونجا رجوع میکنه، در اونجا مستقر میشه. خب بدترین مآب، اون محل رجوع و بازگشت و استقرار، همون جهنمه دیگه، که اینم باز تعبیر قرآنی داره. و ان للطاغین، آیهشو خاطرتونه، و ان للطاغین لشر مآب، بدترین رجوع مال طغیان کنندگانه، کسانی که در برابر خواست الهی، رضای الهی ایستادن، طغیان کردن، بدترین برای ایناست. خب چیه اون شر مآب یا همین سوء المآب که عبارت اخراشه؟ این چیه؟ جهنمه. بله این مال اینجاست. آیه رو درست شد، خوب شد نخوندیم براتون. جهنمه یصلونها فبئس القرار، مال اینجاست. یعنی همون جهنم، جهنمیه که بهش میرسن و چه بد قرارگاهی اونجا، چقدر بده. واقعا رفقا یک سر سوزن برای من و شما قابل تصور نیست. یعنی چی؟ یه کلمه میگیم، یه چیزی میشنویم، میریم. یعنی چی؟ که نقطه مقابلش هم چی آقا؟ حسن المآب دیگه، اونم که جنت و بهشت و این هست، که اونم درش خلود دارن و مخلدن. خب پس با این تعبیری که ما الان عرض کردیم، اون دوتا جمله بعدیش هم زمیمه کنید. نعوذ بک من حرمان الثواب و حلول العقاب. بودم همینه، حرمان الثواب، که انسان از این همه پاداش های الهی که پیشبینی کرده برای متقین، برای انسان‌های مؤمن، اونایی که اهل رعایتن، از همه اینا انسان محروم میشه. این همون حسرت عظماست دیگه، و غیر از اینه اون محرومیت، محرومیت از اون همه پاداشا. چی خدای متعال در نظر گرفته برای مؤمنین؟ یه جا دیدید تو قرآن میگه که یک چشم روشنی هایی من آماده کردم برای سحرخیز ها. دیدین دیگه آیه شو، که نه به این قررت و عینن، اون چیزی که اون چشم روشنی ها که من برای سحرخیز، اهل سحر آماده کردم، فهمون چیزیست که نه گوشی شنیده، نه چشمی دیده، ما رأت عینون ولا سمعت اذنون و نه حتی به قلب احدی خطور کرده تا به حال. خیلی عجیبه این، یعنی حتی به ذهن کسی تا حالا خطور نکرده، تصویرش در ذهن احدی هم شکل نگرفته که من برای اونایی که اهل سحرن چی آماده کردم. خب انسان از این پاداش تصور بفرمایید از اون ثواب جا بمونه، این چه حسرت عظمایست، حرمان ثواب. از این چش روشنی اگه نگیم بالاتر، اگه نگیم بالاتر شاید پایین تر نباشه، اونجا یکی یک کسی از شما موفق بشه، یک گرهی رو از زندگی یک بنده خدایی باز کنه و دل او رو شاد کنه. وای وای وای، خدای متعال چه میکنه با چنین کسی؟ اصلا نمیشه تصور کنید شما چه قرت و عینی، چه روشنی چشی، چه پاداشی، چه ثوابی خدای متعال برای همچه کسی آماده کرده. یه دوستی ما داریم، از این قبیل رفقات داریم، کم نیستن، ولی یکیشون خیلی فوق العاده ای داره. واقعا من مثلا پیش تو ذهن خودم میگم خدا با این چه خواهد کرد، این چقدر توفیق داره. این اصلا شب و روزش در فکر گره گشایی از زندگی خلق، و اینقدر خدا متعال بهش برکت داده. خیال نکنید آدم مثلا سرمایه داره، پول داره، نه هیچی نداره، هیچ خبری نیست، ولی به دست او زندگی ده ها نفر و صد ها نفر آباد میشه، مشکلاتشون حل میشه، دغدغه هاشون کاهش پیدا میکنه، نگرانی هاشون کم میشه. ولی چقدر موفقن. این از سعی فی هوائج ناس، یه کسی بیفته دنبال رفع و رجوع کار مردم. حالا تصور کنید یک بی ارزه مثل این روسیاه فردا ببینه پرده رفت کنار، ببینه دستش خالی از اون ثواب ها، این حسرت عظما نیست؟ این نمی سوزه که میتونسته پیگیری کنه، راه بیفته، ریشک رو بذاره، آبرو بذاره، توصیه کنه، از خودش، از دیگری بالاخره کار رو بندازه دیگه. از باب هم من یشفع شفاعتن حسنه، میتونسته کار رو بنده. نه چرخیده دور تا دور شما تو زندگی دنیایی این جهانیتون، تو لحظه هاش ثواب ریخته، تو لحظه هاش، تو ثانیه هاش، تو کسر ثانیهش ثواب ریخته دور و برتون. یمرون علیها، بله این همجور از کنار این ثواب رد میشی میری، سرتم تازه بر میگردونی که نکنه سمت من بیاد، تو اینجوری سرشم بر میگردونه نکنه این سمت من بیاد. شما خیال میکنید مثلا از یه سلام کردن خیلی عجیبه، یه سلام، شما به یه مؤمنی سلام کنی، خدا میدونه ما به ازایش چی از ثواب و پاداش خدای متعال در نظر گرفته. وقت بعضی رو دیدین الان مثلا میبینه شما داری از اینجا رد میشی، خب شما رو ببینه باید یه سلام کنه، یه احوال پرسی کنه، اینجوری میکنه، اصلا من آقا رو ندیدم، سرشو برمیگردونه که کندم مثلا رد شده، اصلا من فلانی رو ندیدم. خودتو از 7-8 جور پاداش محروم کردی، یکیش سلامه، فقط یکیش سلامه که همونو دیگه نمیتونی جبران کنی، یکیش فقط سلام، دومش زیارت مؤمنه، سومش تبسم فی وجه مؤمنه که سرور و حسن است، چهارمش مصافحه است که وقتی تو دستت میره تو دست اون برادر مؤمنت، همونجا شروع میکنه گناهان تو ریختن مثل برگ پاییزی. ای داده بیدم، یعنی شما از یک مواجه شدن با یه مؤمن خودتو از 7-8 جور پاداش و ثواب که غیر قابل محاسبه است حجمش و اندازش و آثارش خودتو محروم کردی. این کنار دستت بودن، ازش رد شدی رفتی، نه معنا کار دارم بعد به فلانجا برسم، اصلا من ایشون رو ندیدم که. یا تو ماشین نشستی سرتو اونوری میکنی، من ندیدم که بخوام وایسم ایشونو سوار کنم. همینجوری خود ماها رو عرض میکنم، از کسی نمیگم، من خودمو میگم و حکایت میکنم. شما هم ببینید اینجوری هستی یعنی. اینجوری مشغول میشیم، مثلا کتابو میگیریم دستمون و ما داریم مطالعه میکنیم، ما اصلا ندیدیم شما اینجا ایستاده بودی. از ده جور ثواب من خودمو محروم کردم رفتم. حسرت عظماست و حرمان ثواب، همین چیز هست دیگه، ریخته جلوی دست ما. من مثالای خیلی ساده شو میزنم که جلومون هست، در حالی که تو اگه ملاقات میگردی از اون نگاه تو چهره اون مؤمن، از اون سلامی که میکردی، از اون لبخندی که به چهره او میزنی، از اون دوتا کلمه احوال پرسی که با او میکنی، از این مصافحهی که باش انجام میدی، ببین چقدر پاداش و ثواب گیر شما میامده بر اون روز و نفسا. بالا از همه اینو محروم میشی به خاطر اینکه رو تو برگردوندی. خیلی این دنیا مهمه. متجر و احباء الله اینجاست، مسجد و احباء الله، متجر و اولیاء الله هم اینجاست، دنبالش هیچ جای دیگه نمیخواد بگردی، هم اینجاست. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ دلدار هم اینجاست، بیایید، بیایید هم اینجاست. کجا میخواید دنبالش بگردی؟ در دسترسته. هفته پیش عرض کردم پدرت بهشتته، کجا دنبال بهشت میگردی؟ ثواب اینه. مادرت بهشتته، در دسترسته. برادر و خواهرت بهشت تو هستن، دوستات بهشتتن. بفرما کجا دنبالش میگردی؟ کجا هستی؟ همین هسته که در دسترس و حرمان سان. بنابراین ببینید اینا همش برمیگرده به همون حسرت عظما. اینجا وقتی پرده برداشته شد، انسان چجوری از ثواب جا میمونه؟ به خاطر همین غفلت ها و بیفکری ها و بیذکری ها و بیبرنامگی ها و امثال این هست. و حلول العقاب نستجیر بالله، و حلول العقاب. یه جمله گفتی، حالا 50 سال اینجا تشریف داشته باشید تا هم دیگر ببینیم. 50 سال نه توی شرایط عادی ها، عقاب. آره، دسترسی پیدا کرد. استاد ما تعریف میکرد، شاید یه وقت براتون گفتم، گفت که ایشون میفرمودن که من در یه رؤیای صادقی یکی از محلی هامونو دیدم، یکی از هم محلی هامونو تو این خواب دیدم که این چرا زندانیه، سلول انفرادیه و سر و ته هم هست. یعنی جزم زندانه، حبسه، حبسش هم انفرادیه، سر و ته وارونه، که میدونید وارونه خیلی هم تحقیرآمیزه، هم خیلی زجر دهنده است. من اینجا سر و ته به پا بستنش هم جو اونجا تو انفرادیه. هر از چنگاهی هم یه چیزی وارد میشه، نمیدونم یه نیشی بهش میزنه، یه اذیتی هم میشه، توی وضع خیلی بدی. بعد ایشون میگفت من دلم سوخت، اینو میشناسمش، این فلانیه، مثلا بچه محل ماست. میفهمودن من نزدیک رفتم و هم خجالت میکشیدم، آخه این تو این وضعیت مثلا ما با هم دیگه روبرو بشیم. گرفتم جلو با خیلی عذرخواهی و سلام، و تا منو دید اینقدر خوشحال شد. گفت ها خدا شما رو فرستاده برای من، به فریاد من برسید. و شروع کرد سریع قصتش، حالا وقتتون رو نمیخوام بگیرم، اون مفصل برش تعریف کرده بود که من یه پولیه مال خلاصه یه بیچاره، اینو ازش خلاصه گرفته بودم به ظلمن و فلانجا هم دفنش کردم تو فلان اتاق، بمونم زیر اون بعد برید اونجا رو بکنید زیر اون موزاییک گذاشتم اونجا، دفن کرده بودم برای یه روزی که از این مثلا استفاده کنم. بعدم دیگه مرگم به من مهلت نداد، من مردم، این موند اونجا. و خواهش میکنم برید به پسر من فلانی رو پیدا کنین، بهش بگین بره اون رو بگیره به اون فلان کس برسونه. و من از این من اینجوری هم به خاطر اون مشکل. اینو این آقا تعریف میکرد و میلرزید و میگفت حساب کتاب ها مثل که خیلی همینجوری ها نیست که ما از کنارش داریم رد میشیم. هیچ ایشون هم میفهمدن که من هیچ گفتم کار ما در اومد. گفت ما بیدار شدیم و گفت اولا این صحنه چقدر برای من صحنه عجیبی بود، از این چیزای برزخی اینجوری. بعد میگفت من را افتادم رفتم در خلاصه شهرمون و اون پسر ایشون رو پیدا کردم. گفت بابا اصلا امکان نداره، پدر من اینقدر مقدس بود، اینقدر محترم بود، اینقدر نمونم اینجوری بود، اصلا شما داری تهمت. میگفت عد نزیف بود منطقه. خب دید من روحانی سید اینجوری روش نشد، ولی میگفت یه خورده به ما. گفت ما اون خونه رو فروختیم، اون به ارث رسید، فروختیم رفته، لابد الان خراب کردن نکردن چه کردن. ما خلاصه را افتادیم به اتفاقشون رفتیم و اون اتاقی رو که گفته بود آدرس داده بود وارد شد و اجازه گرفت رفت اونجا و همین اونجا رو کندید. بله یه خبرایی هست، همون اتفاق آدرسی که داده بود. این کتاب مرحوم آقای دستقیب، این اون وقتا خیلی رونق داشت خوندن کتابای ایشون، زمان جوانی ماها و زمان جنگ و اینا. نه که همه دوست داشتن برن تو فاز شهادت و جهاد و اینا، این دقتا رو میکردن، این دقتا رو میکردن. یعنی این مثلا این کتاب داستانهای شگفت ایشون رو بخونید بیچاره میشه آدم. یا اون کتاب لقاء الله مرحوم ملکه تبریزی علی الله مقامه و شریف، اون بخش توبهش رو انسان بخونه، یه بخش سنگین عرفانی داره، یه بخش هم راجع به همین توبه ایشون مطالبی نوشته. قضای تکان دهنده است اینجوریه دیگه، حلول العقاب. از اونجا وارد بشه ببینه به خاطر یه غفلت حالا اینجا معطله. مخصوصا یادتونه شما در دعای 38 انشالله فراموش نکرده باشیم ما و شما، خاطرتونه دیگه تو دعای 38 مواردی که مربوط به حق و ناس بود یادتونه، بحث مفصل شد چیزی که مربوط به حق و ناس بناس. گرفتاری داره جواب آدم معطل اشخاص. حالا وا مصیبتا انسان معطل عددی بشه، حالا این وقت باز یه نفره. یه وقت یه کسایی باشن، یه جمعی باشن، یه جماعتی باشن. من نمیم اینهایی که دنبال مسئولیت هستن چقدر آدم های شجاعین یا خیلی دیوونن، خودشون رو داوطلب میکنن. اینجوری هست دیگه، اطلاعات مال این هست. این مثلا گاهی میشه مسابقه هایی پیش میاد، زمین و زمان رو میدوزه که مثلا بره روی صندلی مجلس بشینه یا فلان ریاست فلان جا رو به عهده بگیر. وای وای این چقدر آدمه نترسیه، خیلی شجاعت میخواد. چون لحظه لحظه اینها هم فرصت خدمت‌های بزرگه، هم لغزشگاه خیانت‌های بزرگه، هم پاسخگویی‌های سخت امتد پیوستش داره. چجوریه نمیدونم. بگذاریم، وقتمون هم تمام شد. و حلول العقاب، می‌خواستم این عرض کنم که این دو جور میشه این تیکه رو پس معنی کرد. و نعوذ بک من الحسرت العظمى، اون وقت بگیم این سه چهار کلمه‌ای که بعدش هست همین و المصیبت الکبرى و عشق الشقاء و سوء المآب و حرمان الثواب و حلول العقاب، اینها برمیگرده به همین حسرت العظمى. این جور میشه گفت. یکی هم نه، ممکنی رو ما سوا جداگانه هم بیاریم، برای هر کدومی هم یه توضیحات مستقلی بدیم. ما به این مقدار اکتفا کردیم دیگه، حالا بعد ما بازم فکر کنیم شاید اینجا نیاز به یک مثلا برداشتای دیگه‌ای باشه. خب اما جمله پایانی، اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد و آله محمد. بله، این صلوات چیه اینجا به نظرتون؟ جای این صلوات اینجا، اللهم صل على محمد و آله، قبلا یادتون هست ما به مناسبتی راجع به این صلوات هایی که در صحیفه هست یه توضیحاتی داده بودم برای دوستان، که اینجا چه نقشی داره این اللهم صل على محمد و آله. این ظاهرا استعانت دیگه، هم استعانت هم شفاعت مددخواهیه. دوستان من میدونن صلوات فی الدنیا فی البرزخ فی القیامه یک کارایی عجیبی داره. البته فی البرزخ و القیامه هم آثار همین صلوات فی الدنیا است، اما همین اینجا این توجه به محمد و آل محمد و توجه به پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و متصل شدن فکر ما به حضرت و اتصال قلب ما و روح ما به قلب و روح عالم امکان که وجود مقدس او و اهل بیت او هستند، این توجه و این تنسل و این صله و این اتصال و این پیوند، شما ببینید چه آثاری داره. یه وقتی مفصل تر خدمتتون عرض کردم، نور روشنایی گره گشایی از به محضرتون کفاره گناهان سبک شدن بار معصیت هاست، برکت پاداش هاش که غیر قابل محاسبه است که میره اون طرف، ولی همین چیزایی که نقد اتفاق میفته خیلی با خودش عجیب روی شیطان رو سیاه میکنه، مثل صلوات روی شیطان رو سیاه میکنه، زمینگیرش میکنه، نفاق رو در جمع مؤمنین از بین میبره و کاهش میده. این نقش صلوات. چرا پس شما ساکتین؟ ساکت نیستین؟ میبینم مشغولی. صلی الله محمد و آله. خب این دنیا، حالا یه گوشه ایش. برزخ، حالا این منتقل میشه دیگه، آثار دنیاییش به جای خودش، فتوحات معنوی، گشایش های معنوی، آرامش قلبی، خنک شدن دل، خیلی عجیب آثارش. ذکر جامع و یادتونه یه وقت بهتون گفتم که کلید همه قفل هاست صلوات، ولی یه ذکر جامعیه، کلید همه قفل هاست. دیدید این چیزا کلید سازا بلدن دیگه، یه کلیدی دارن که به تمام قفلا میخوره، هر قفلی رو داری او باز میکن و همین یه میپیچونه برات باز میکن. آره، با ذکرای دیگه برخی از قفلها باز میشه، بعضی دیگه نه. اما با صلوات همه قفلا باز میشه. یه وقت براتون گفتم خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله خوشبخت علی الله مقامه شریف، ایشون صلواتی بود دیگه، از اون صلواتی بود و مجالس ایشون داشت که در اون مجالس فقط صلوات میفرستادن. دو ساعت آقا میشست، یک ساعت و نیم، دو ساعت، بقیه هم دور و برش میشستن، مساکته بودن، سکوت کامل بود، یعنی ایشون هیچ چی نمیگفتن تو این جلسه، فقط در حضور روح روشن و منور و اون آینه‌ای ایشون و زلال ایشون، جماعت فقط مشغول بودن به صلوات. من شنیدم از مرحوم آقای بهاءالدینی، آیت الله العظما، آقای بهاءالدینی اهل الله مقامش، چون گفته بودن یه صلوات اگه خواستید هدیه بدید به همه شهدا، همه شهدا من الاولین و الاخرین، یه صلوات کافیه. یعنی ببینید این صلوات چه نوری داره، چه بردی داره، چه تنوعی داره، چه میکنه. من بعد از اینکه اینو از ایشون شنیدم، خودم وقتی وارد مقابر و این جایی که مثلا قبرستان هست و متنوع هم کسایی که اونجا هستن، دیگه همینجا شروع میکنم به صلوات، یعنی به تکیه اون اشاره استاد رضوان الله تعالی علیه، میگم خب این از همش بهتره دیگه فعلا برای همه اینا، مگر یه جایی که انسان بخواد بیسته درنگی کنه اینا، ولی خب آره. بعد میگفتن که شما اونجا هم که مشغول میشید که هدایایی رو به اهالی برزخ بدید، راه نرید. به یک کسی از بزرگان گفته بود که گفت که من مشاهده کردم اینا التماس میکنن خدا عاقبت ما رو بخیر کن، خواهش میکنن، تو رفتی ازت هدیه میخوان، بهش بده برو. صلوات چون کوتاه کوتاهه میتونی به خیلی ها هدیه رو بدی، همچه درنگ درنگ دیگه میتونی بدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل، به همشون میرسه. ولی تو وای میستی رو سه چهار تا قبر که میشناسی یا یه چیز عمومی هم برای همه میخونی، اما صلواتو میشه به همه هدیه بدی. حالا موارد خاص وایسا ان انزلنا بخون، چه میدونم حمد و سوره بخون، ولی میفهمیدن که بعضیا که را میرن حمد و سوره میخونن ممکنه مبتلا به بیماری هایی بشن، مخصوصا پادرد و اینا، خودشون هم ندونن از کجا میخورن، چون اونا میکشن پای ایشون رو میگیرن، میگن به ما بده، تا هم همینجور داری میری. برای کسی کشف شده بود، گفتیدم این تا نیمتنه کنده مثلا از قبر اومده بیرون و التماس میکنه خواهشون، این پای تو رو گرفته، میگه به منم بده، تو داری میری، همینجور میخونی میری، در حالی که داری میخونی تلاوت میکنی ها، ساکت نه، میخونی حرکت میکنی، میگه اینو بده به من، چون اونو میخواد تو متوجه نمیشی چه چیزایی ما امشب گفتیم. بله، قرار صلوات کلید همه قفل هاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه نورافشانی میکنه واقعا، چه نورافشانی، زمین و آسمان رو نورانی میکنه. خب برزخش، گشایش، فسحت قبر، انس در اون وحشت، روشنایی، چراغ، قیامتش هم که تو همه مواقع صلوات نجات دهنده است، تو همه مواقفش. اگر انست حقیقی باشه، حبی، قلبی، معرفتی باشه، تو تمام مواقف به فریادت میرسه، در میزان، در صراط، در نمونم تطایر کتب. مثلا در یه نمونش داره که معطلن سر توی اون بخش محاسبه، اونجا پیامبر عظیم و شان این هدایای شما رو بهتون برمیگردونن، جان عالم به قربانش، گیر افتاده دیگه، میبینه کفه سیئات سنگین شد، همه در آب بستن، سنگین شد، هی میذارن این سنگین شد، حسناتش جواب نداد. داره که پیامبر عزیزمون اونجا به فریادش میرسه، اون هدایا رو برمیگردونه، حالا پرورش یافتش میذاره تو کفه حسناتش، ورق برمیگرده و میگن سنگین ترین چیز هاست این صلوات، وقتی برمیگرد، چون صلوات نماد مودت، حب، تعلق، دلبستگیه، اینه دیگه، لغلغه زبان که نیست، نماده از اون جوشش قلبی و حبی، اونجا این آثار رو داره و چقدر درجات درست میکنه برای شخص، درجات هم درست میکنه. تو اون بحث شفاعت یه جایگاه خاصی داره صلوات. اللهم صل علی محمد و آله صل علی محمد. حالا پناهنده میشی به ذیل کرامت محمد و آل محمد و شفاعت محمد و آل محمد و هدایت محمد و آل محمد و نصرت محمد و آل محمد و مدد محمد و آل محمد که آقا منو کمکم کنید. حسد، غضب، سوء ولایت، شیطان، همین چیزی که خوندیم، همین است تا حسرت عظماش، خودتو میکشونی به ذیل شخصیت و کرامت و شفاعت اون بزرگوار. بعد میگی و اعذنی، خدایا من رو، و اعذنی، من رو پناه بده، من کل ذالک برحمتک، به رحمتت، به لطفت، به مهرت من رو پناه بده، از همه این چیزایی که گفتیم، از این 38 بگو یا از این 39 تا یا از این 44 تا، این کل ذالک، کل رو اینجا میتونید مجموعی بگیرید، میتونید انفرادی بگیرید، بحث به بحثی که در جای خودش طلبگیش هست. من کل ذالک، این مجموع، من حیث المجموع، همش من کل ذالک، یعنی من کل واحدن واحدن، یک از یک یک اینها، خدایا من رو بعد پناه بده به رحمتک. بعد میگید و جمیع المؤمنین والمؤمنات، و جمیع المؤمنین والمؤمنات، به به، اینقدر خدای متعال اینجور دعا کردن رو دوست داره، اینقدر دوست داره، اینقدر دوست داره، فرمود خواستید دعاتون به جایی برسه تعمیمش بدید. از بهترین عوامل جلب عنایت و استجابت از سوی خدای متعال تعمیم دعاست. دعا رو عمومیش کن، سریع عمومیش کن، اعذنی من کل ذالک برحمتک و جمیع المؤمنین و المؤمنات، جمیع یعنی از اول تا آخر، هر چی مؤمن آقا و خانم هست، همه اونا رو هم نجات بده، همه اونا رو هم حفظ کن، به همه اونا هم توفیق بده بتونن به سلامت بگذرن از این سراچه بازیچه و از این خرابه و از این منطقه خطر، همه بتونن به عافیت از این خطرهایی که گفتیم به سلامت رد شن، همشون، جمیع المؤمنین و المؤمنات، یا ارحم الراحمین. بله، اینم دعای هشتم. انشاءالله که اونچه که امام سجاد علیه السلام در این دعا مطرح فرمودند و در سایر دعاهای صحیفه مبارکه درباره ما، جمع ما، خانواده های ما، دوستان ما، عزیزای ما، بدن تعمیم بدید و همه مؤمنین و مؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها و برها و بحرها، هر کجای این کره خاک که هستن، همش رو خدای متعال رو قسم میدیم به حق امام سجاد، به حقیقت امام سجاد، همش رو درباره همه مستجاب بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و علیه.